بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب معالم این اشکال را ما نفهمیدیم چجور دفع کرده، این اشکال که معونه رو حضرت می‌فرماید من تخفیفاً به شما، منتاً و تخفیفاً از شما برداشتم، با اینکه معونه خب مستثنا بوده، این چجور میشه که میگه من معونه را از شما برداشتم؟ روشن بیان نکرده این مطلب رو در حالا احتمال میدم که نظر ایشون که خواسته بیان بفرماید، میفرماید معونه در جاهایی که سهمین هست و موضوع خمس مصطلح که نصفش سهم امام نصفش سهم ساده است، در اونجا معونه مستثناست، اما در جایی که سهم واحد هست انفال مال خود امامه، اونجا دیگه معونه امرش مثل سایر چیزای دیگه است، امرش راجع به خود امامه. امام حق خودشو در توسعه و تزیین هر کاری بخواد بکنه کرده، و چون این قسمت‌هایی که ایشون ذکر کردن میگن اینا سهم خودش بوده و سهمین که مورد خمس اصطلاحی است، اون است که بعداً تفسیر میکنه که عمل و الغنیمه مثل جایزه و چی و چی و اشباه و نظائر اون هست، اونجاست مسئله غنائم، مسئله استثنای معونه طبق قاعده اولیه است و مربوط نیست به جعل چیز. گمان میکنم مرادیشون اینه، چون همه چیز مربوط به خود شخص، مربوط به خود امام در باب انفال، و حتی معونه اشخاص میتوانه که معونه رو وضع کنه و رفع کنه، هر دو دستشه. مرادیشون اینه. حالا صبر کن. بله، این شاید نظریشون این باشه. مرحوم آقای داماد این اشکال که در اینجا حضرت می‌فرماید تخفیفاً منی و بعد جزء معونه رو از اون شمرده، این چه جور جور در میاد، ایشون جور دیگه حل می‌کنن. می‌فرمایند بر این که فرض مسئله نشده که معونه بودن اون امور خدم و نمیدونم دواب آنیه متا، فرض این که شیئی متعلق خمس نبوده در اختیار انسان قرار گرفته و جنبه معمونم پیدا کرده، چنین چیزی در او فرض نشده. ممکنه یه شیئی متعلق خمس بوده، قبلا استقرار پیدا کرده بوده خمس روی همین ظروف، بعد این خریده منتقل شده به این، و وقت بعد از انتقال ادله استثناء معونه این مورد را نمیگیره. استثناء معونه در جاست که ابتداعا استقرار پیدا نکرده و معونه است، او وقت خب معونه مستثناست، اما بعد از استقرار اگر به کسی دیگه منتقل بشه این ادله معونه نمیگیره. این داخل همون مسائل تحلیلی که باید بعد بحث بشه، ایشون البته ندارن که آقای خویی نظرش این است که یه چیزی که متعلق خمس قرار گرفت به دیگری که منتقل شد از تعلق خمس از عین خارج میشه و معاوضه باشه به عوض متعلق میشه، اگر مجان باشه به گردن همون کسی که این را داده، اون یه بحث دیگریست. اگر کسی اون حرف را نگه نوعنم نمیگن، خب این مطلب آقای داماد فرمود اینجور ما میتونیم حل کنیم. البته ایشون تفریح نکرده به بحث، ولی مبتنیست به این بحث. ما میگیم بر این که این حضرت که میفرماید من تخفیفاً برداشتم همینه، و شایدم ایشون این تخفیف را هم همون مطلب آقای خویی هم تخفیفاً می‌فرمایند، اگر یه چیزی هم که پیش دیگری استقرار خمس پیدا شده و بعد آمده دست من، این برداشته شده، ولی ممکنه روی تخفیفی که از ناحیه ائمه باشه تحلیل، چون روایات تحلیل رو به این هم کردن. خب این می‌فرمایند بنابراین می‌توانستن ائمه تحلیل بکنن، می‌توانستن تحلیل نکنن، ولی تخفیفاً آمدن تحلیل کردن. این تیکر رو آقای داماد اینجوری حل میکنه. و یا میفرمان که ممکنه این خدم و حشم جزء مایحتاج امثال انسان نباشه، قبلا تهیه کرده باشه. خب یه چیزی که قبلا تهیه شده باشه ممکنه خب طبق قاعده باید خمس داشته باشه، اون معونه امثال مستثناست. و این روایت را حضرت میفرماید من برداشتم پس تخفیفاً برداشته، اگر حضرت بر نمی داشت این لازم بود این را چیز کنه، خمس بدن. البته این چیزها هم خالی از استبعاد نیست، این توجیه، اینجور توجیه کردن برای خاطر این که اگر خصوص این موارد بود که آقای داماد ذکر کرده بودن، چیزی انسان خدم و حشمی تهیه کرده که امسال لازمش نیست، بعدن لازمش میشه، یه فرد غیر متعارف معمولی است که الان ازش استفاده نمیکنه، مورد استفاده نیست، ظروف و آنیه و متاع تهیه میکنه، الان محل استفاده نیست، بعد محل استفاده میشه. خصوص این بود یا خصوص این بود که از اشخاصی گرفته که اونا خمس را ندادن و متعلق خمس بود؟ اینجا بگه من منن و منتن از شما برداشتم، تحلیل کردم، خب حق داشتم بگیرم، قانون اولی بود بگیرم، نگرفتم. ولی خصوص این مورد که نیست، موارد ظاهره و متعارفش عبارت از این است که جزء معونه است و پیش خود انسان معونه شده، استقرار پیدا نکرده، استقرارش پیش انسانه. و در اینجا که اگر تعبیر میکنه من منتن برداشتم، افراد متعارف هم معلوم میشه مشمول منت هست، ما افراد متعارف رو خارج بکنیم و مورد منت افراد غیر متعارفی قرار بدیم، این خیلی خلاف ظاهره. حالا این من ایشون راجع به حال علیه الهول نیست، مسئله درهم متاع و امثال این هست، حال علیه الهول اون نه، اون یه مسئله دیگریست. حالا بمانه یه مرتبه اطلاقش را میخواد بگه، فردای من اطلاق او رو تعمیم میشه و حکم ناظر به اطلاقه، این اطلاق اطلاق لحاظی که نشده، از اینجا لفظی که افرادی داشته باشه یه من منتن فلان کار رو انجام دادم، اگر مورد منت یه فرد نادری باشه او رو تخصیص به ذکر باید بشه، یا با اطلاق لحاظی یه جوری بیان بکنه که بگه من راجع به تعمیمش عنایت دارم، نه که همینجوری بگه بله من مثلا به طلبه ها منتن فلان مثلا حق را دادن، اکثر طلبه ها مربوط به اونیست، تک و توک طلبه هاست، برای خاطر او بگه من منتن این کار، این تعبیر نباید بگه، باید همون چند نفری را که به جعل قطع نظر از منت حکم نداشتن به وسیله اونجور بگه، این تعبیر منت بگه من طلبه ها را معافیت دادم به طلبه ها، این باید متعارف طلبه ها مشمول این مطلب بشه. نه نیست آقا، اونا نه آقا، اینا مسئله چیزه چیو؟ خب نه 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 نه، کلمه یک سال در توش نیست آقا، فاصله داره، میگه من از اینا نمیگیرم، حالا مسئله موندن یک سال درش مسئله قید نکرده، این را که این درش نیست، میگه الان اگر هر چیزی باشه چیز می، این درش نیست، خدم و حشم نداره که خدم و حشم یه سال مونده، این قید نداره، ولی اصل مسئله ممکنه جور دیگه، یکی دو جور دیگه میشه جواب داد که این اشکال نباشه. یکیش عبارت از اینه که استثنای معونه، این معلوم نیست با جعل اولی شر استثناء شده باشه، آیه قرآن که وعلمو انما غنیمتون من شیئن که همه اقسام چند نمیدونم غنایم دارالحرب، کنز، معدن همینا رو شامله، هیچ کدوم یکی از اینا معونه مستثنا نیست. آیه قرآن هم که استثنا نکرده. راجع به استثنا از ائمه بعدی شده. هر چی ما میبینیم شما بگردید، هر چی شما بعد ببینید از ائمه بعدی است. فاضل معونه و زیاد بیاد امثال اینا مال ائمه بعدی است. خب اینا ممکنه که ائمه چون حق تحلیل داشتن طبق روایات تحلیل دیگری که هست و بعدن ما قائل هستیم، تنها لازم نیست راجع به حقوق شخصی خودشون باشه مثل افراد دیگر، مثل صاحب معلم نمیگیم که این تنها حق خودشونه، مثل هر کسی حق خودشون میتونه تملیک به دیگران بکنه، اونام همینجوره، الا چیز بیشتر از این نیست. نه اینجوری نیست. ائمه حق تحلیل و تشریع و اینا داشتن. ابی جعل شیعته و فی حل امثال اینا مربوط به اموال شخصی هم نیست، ولایت داشتن، حق داشتن، حق جعل داشتن امثال اینا. و ائمه آمدن ارفاقا یه چیزی رو که خود اصل جعل استثناء به اصل جعل نبوده، ولی روی مساله خب مبتلا بوده شیعه به این خلفای جور و تا الان هم مبتلا هستن به افراد فاسد و امثال اونا. ائمه طاهرین آمدن ارفاقا از اینا برداشتن و این ممکنه مسئله تحلیلا مربوط به خود ائمه باشه و منتن باشه چیز استثنایی. این اشکال قابل دفعه. در مسئله‌ای که ما چیو هم گفته معمولا لازم برای دیگه اشکال خوب باشید. مورد عفه حرفی نداریم ما. ما میخواییم بگیم عفش رو ائمه عف کردن، نه به جعل اولیست اشکال بیاد بگی چه منتیه در اینجا. خودش به شما مربوط نیست بگید، نه مربوطه به ائمه است. بس در این بود. حالا عرض میکنم. نه حالا عرض میکنم اینا. حالا ذهب و فزر اگر چیز باشه بس در اینه، اون ممکنه جنبه چیز باشه همه جور، ولی اون ربه حبوفی تجاره و امثال اونا رو حل کردنش مشکله. نه حکم میگم ربهون ربه حبوفی تجاره، میگه ما چیز نکردیم و بعد میگه آخه اون حلشو با بعد مشکلشو باید حل کرد. حکومتی هم اگر مسئله امتنان اگر بگیم نه قطع نظر از حکومت مستثناست، با من نداره حکومتیش بگیریم. این من پس باید بگیم اینها مربوط به خود حاکم بوده، خود اصلا استثناء از ناحیه خود حاکم بوده، نه به جعل اولی شهر. اگه نباشه خب این اشکال میاد دیگه. ما محقق اردبیلی رو ما نگاه کردیم اینجا در مجمع برهان. من همون دارم. من میخوام خب این منتن این ظاهرش این است که نه اصلا این جور نیست، من برداشتم، نه اینکه خود اگه من بر نمیداشتم برداشته نمیشود. این خلاف ظاهره، ظاهرش رفع، نه اینکه اونجوری باشه اقتضار. در چیز محقق اردبیلی تو این مجموع الفائده یا مجموع البرهان یه چیزی دارن که به حسب ظاهر محصلی به نظر نمیاد و خب ایشون هم مقام تحقیقش ابای از اون معنایست که ابتداعا به نظر میاد. ایشون میفرمان بر این که این روایت علی بن محزیار را برای مسئله ارباح مکاسب نمیشه استدلال کرد، غیر از این که میفرماید درش اشکالاتی هست که مخالف مذهب و نمیشه ملتزم شد، اون رو اسم نمیبره. برای مختار آقایون هم دلیل نیست. اون وقت چرا دلیل نیست؟ میفرمان بر این که اون هیهی که الغنائم و الفوائد فهیه مثلا چی؟ اون ضمیر هیه برگشت میکنه به زکات علی الظاهر و این مسئله زکات را میخواد اثبات بکنه، نه مسئله خمس را. و ما مورد بحث ما راجع به خمسه، نه راجع به زکات. این هیه میفرمان برگشت میکنه به زکات. خب این ظاهر امر خیلی ناجوره. به چه مناسبت به زکات؟ آیه خمس هست و بعدم اسم دنبال آیه خمس، بعد این غنائم را آمده کلمه هیه آورده، در اون آیه خمس هم هیه آورده که نمیدونیم هیه هایی که ایشون میخواد بگه اون هیه‌ای که دنبال آیه بعد متصل به آیه خمسه، یا اینی که بعدن غنائم و فواید و شرح میده. زکات ایشون به چه مناسبت استظهار میکنن این مراد زکاته؟ خب این به حسب ظاهر خیلی ناجور میاد، ولی ممکنه مراد ایشون ولو مطلب درستی نیست این باشه. اگه نظرتون باشه سابقا راجع به کنز و معدن و اونجاها، بلکه راجع به مال مجهول المالک، مال مختلط و حرام، در اونجاها هم عرض کردیم راجع به عرض مشترات از ذمی از مسلم، اونام عرض شد. کلمه خمس هر جایی به معنای خمس مصطلح نیست. گاهی خمس همون به معنای کسر مشاع یعنی یک پنجم. اون وقت یک پنجم گاهی به عنوان زکات تشریع میشه. متعارفاً زکات ها یک پنجم نیست، ولی استثناءاً در بعضی از موارد بعضی ها قائل شدن که اینها زکات یک پنجمه. یک پنجم یعنی خمس، خمس یعنی یک پنجم. مثلا عامه سنی ها در کنز و معدن و امثال اینا میگن زکات یک پنجم هست بعضی هاشون. آقای بروجردی در باب همین مال مختلط به حرام، مجهول المالکی که مصرفش هم در مجهول مالک میشه، یک پنجم قائل بودن. این استظهار کردن در درس، ولو در حاشیه عربه اینجور نیست. و این خلاصه ایشون میخواد بفرماید که مراد از این هیه زکاته و کلمه خمس هم که هست مراد یک پنجمه، و ممکنه افراد خمس چند چیزی که هست بعضش یک پنجم مثل مصطلح باشه، بعضش نه یک پنجمش از نظر چیز مثل مصطلح نباشه. مثل اینکه در همون روایت عمار ابن مروان که چند چیز شمرده بود، پنج چیز، یکیش هم عبارت از مال مختلط بود، خود آقای بروجردی تمایل پیدا کرده بود که اینا مصرفشون غیر هم باشه از نظر چیز، ولی جامعشون از همه یک پنجمه. اون وقت ایشون محقق اردبیلی فرموده چون در صدر روایت فرموده لا اوجب الا الزکات التي فرضها الله عليه، این را قرینه گرفته که اینجا یک پنجم، اینجا هم یک پنجم زکاتی است، به قرینه صدرش که لا اوجب الا الزکات. ایشون استظهار کردن که این هیه مربوط به زکاته. این را اینجوری، بله بله بله. اینو این را مسئله چیز حالا عرض میکنم. این کلمه البته در اونجا چون یه تقدیر علا اگه تقدیر باید در اون گرفت، یا مراد این از فلغنائم و چیز فهیه واجبه، حتی زکات هم بخواید بگیرید، یا الغنام فل وواعد فیها مثلا در امثال واجبه، یه یعنی چیزی بله خود غنائم و فواعد واجبه بر اشخاص باشه نیست. این مراد بالاخره یه نحوه تقدیر باید گرفته بشه، او علای تقدیر باید گرفته بشه به هر چی برگشت بکنه. منتها ضمیر مؤنث برگردوندن به چه اعتبار فهیه، ایشون برگردونده به زکات. خب ایشون خواستن بگن مراد زکات است و خلاصه مربوط به بحث ما نیست، ولی این اشکال واضحی که داره در اینجا، اگر مصرف تعیین نشده بود در آیه شریفه و تعبیر شده بود که وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ فِيهِ الْخُمْسِ، خب شما میگفتید ممکنه که اینا مختلف باشه، بعضش از نظر مصرف همین مصرف سهمین باشه، بعضش هم مصرف زکات باشه، ولی در اینجا آیه شریفه در غنائم به طور مطلق همشون مصرف تعیین کرده، میگه خمس است و خمسش هم در اینجاها صرف میشه. معنای فرق ما بین زکات و خمس در اختلاف مصرف عمده، که اونی که مصرف ذریه و پیغمبر و شمون پیغمبر باشه اون خمسه، ذوی القربا و امثالین، اما اگر اونجور نباشه زکاته. خب این که تعیین کرده، حالا اگر جزء غنائم فواید که باید ما بگیریم بالاخره چیز را، این مورد را باید، اون موارد ذکر شده حالا هر چند تا هست باید جزء غنائم فواید بگیریم چون تطبیق کرده بر او، باید خمس مصطلح ما بگیریم نه معنای زکات. این پس این مطلبی که ایشون بیان میکنن درست نیست. و ضمیر هیم چرا مؤنث قرار داده با اینکه مذکره، این ما بعد عرض میکنم برای چی ممکنه باشه. نه من نمیخوام، میگم هیه حالا اگر به زکات برگشت نکرد، خمس که مذکره، این چجور جور در میاد از ذیل آیه، از تطبیق به آیه، آیه که مصارف تعیین کرده مسلم خمسه، سهمینه، جاشم تعیین کرده دیگه، اینم مثل چیزهای دیگه، ولی با این ضمیر هیه چجور جمع میشه اونو من بعد عرض میکنم، حالا چیزی عرض میکنم اون وقت معلوم میشه. این اشکال دیگه عمده این روایت اونی بود که ما دیروز عرض کردیم، دیروز پریروز عرض کردیم، که کلمه زکات ایشون میگه من غیر از زکات جر نکردم و واجب نیست، و بعد میان خمس های زیادی رو اثبات میکنن، بعد و این دوتا با هم چجور جمع میشه، شما میگی غیر از زکات من جعل نکنم، بعد میبینیم غیر از زکات جعل، موارد غنائم و فواید اینا جعل شده. صاحب معالم عرض کردیم آمده یک تکلفی قائل شده، گفته که میگه که من غیر از زکات جعل نکردم، یعنی در موضوع زکوی غیر از زکات جعل نکردم، حق خودم را برداشتم، وانکه یعنی که قیودی در کار نیست در موضوع زکوی، غلات در غلات غیر از زکات جعل نکردن، لا اوجب علیهم الا زکات. این خیلی خلاف ظاهره ما اینجوری معنا کنیم. و بعد ایشون بعدن که میرن اما الغنائم والفوائد فهو واجبتون علیهم فی کل عام، اون وقت والغنائم هو الغنیمه یغنم و هلمر و الفائده یفیده ها، بعدم جایزه و چی و چی اینا رو ذکر میکنه. ایشون میخواد بگه که غنائم فوائد هم ربح تجارت و امثال اینا که در این روایت ذکر شده، اینا هیچ کدوم یکی از اینا چیز نیست، جزء غنائم فوائد نیست، غنائم فوائد تفسیر شده به جایزه و امثال اینا، واو را عطف تفسیری گرفتن. آیا این الفائده و فیده ها که در الفائده و قیومن و این خیلی بعیده ما بگیم غنائم و فواید و جایزه چی و چی و چی و چی اینا بگیم اونا عطف تفسیر قواعد و فوائده، اما غنائم و الفواید و چیز مثلا جایزه و چی و چی و امثال اینا، اونها رو بگیم از قبیل عطف تفسیره، این بسیار مستبعده که بگیم یعنی از این نمونه باشه یا مفسر این باشه. صاحب معالم برای خاطر این که این مبنا درست دراد که حضرت جعل یه چیزی نکرده، حق خودش را بخشیده و آمده دائره خمس را، خمس مجعول الهی رو فرموده که مزیقه، اون در ارباح مکاسب و امثال اونجور امور اصلا خدا جعل نکرده به عنوان خمس، اون جز انفال سهم خود امام، امام سهم خودش میبخشه. این تکلفات را قائل شده در تفسیر عبارت یفیده ها و از غنایم، اینا را هم قائل به تکلف شده. تمام این تکلفات منشأش این است که یک مبنایشون قائل شده، خواسته بگه مشهور اینجوره، حالا نمیدونم آیا یه هنچی شهرتی هم در کار هست یا نه، من خیال میکنم شهرتی هم نباشه. ایشون ائمه رو در این مسئله مثل افراد عادی، نه مثل فقها، مثل افراد عادی فرض کردن. افراد عادی اگر یه چیزی رو مالک باشه، خب میتوانه به اشخاص تملیک کنه، او اختیارش دست خودشه، کم کنه زیاد کنه اشکالی نداره، ذمه اشخاص طلبکار باشه اشخاص طلبشو ببخشه، اینا هست. ما عرض کردیم ائمه دو قسم چیز دارن غیر از اونی که حق خودشون سهم خودشونه، اون سهم خودشون با افراد عادی مشترکن، هر کسی سهم خودشو میتونه ببخشه میتونه نبخشه. غیر از حساب این جهات مشترکه بین خودش و افراد دیگه، دو جهت امتیاز دیگه ای هست که در یک جهتش مسئله ولایت فقیه این را متکفله، او این است که روی مصالحی که تشخیص میدن به طور موقت، مقطعی، زمانی، مکانی یه چیزی جعل میکنن و این محدودم هست به زمان خود همون شخص فقیهی که این کار را جعل میکنه، بعد دیگه اون اعتباری نداره، بعد فقیه بعدی اگر اونم نظرش موافق شد او جعل میکنه، ولی نه اقتضاءن اصلا محدود به زمان خودشه. یه قسم ایناست حکومتی ها، احکام حکومتی ها اینجوریه. یه قسم هم ائمه حق تشریع دارن، حق تشریع مادام که امام بعدی ناسخ حکم قبل نباشه حکم ثابته، این مخصوص نیست به زمان چیز. صاحب معالم این دو نحو چیز را، نه اون نحوهی را که فقها ولایت فقیه مقتضای ولایت فقیه قائل شده و نه اونی را که حق تشریع داشت، تفویض و در روایات هست که فوق زمان رسول الله و الائمه، اونم قائل نشده، اون تکلفات را قائل شده. و الا اگر به نحو ولایت فقیه هم قائل بود ولو محدود به زمان خودش که زمان بعد امرش راجع به امام بعدی، ولو به نحو ولایت محدود این جعل کرده نسبت به زمان خودش، زمان بعدم ائمه دیگه خودشون مصالح زمانی اقتضا میکنه همونجور جعل میکنن، نشد طوری دیگه. خب صاحب معالم اونجوری و روی اون وقت مبنا ایشون چون دیده که نمیتوانه بذل و بخشش ائمه رو نسبت به اموال خودشون قائل شده و در اینجا مجبور شده بگی که نه، ربح تجارت جز سهم امامه، نه سهم اینه، جز انفاله و قهرن سهم امام از ربح تجارت به سادات نمیرسته، نمیشه به سادات داد، این رو اختیار کرده ازش. و یه بحث مفصلی هم بعد داره که در ایام غیبت حالا سهم امام تحلیل شده نشده و یه بحثیست که بعد باید بگیم. نه این فعلا الزامی نداره ما یه همچی تفکیکی قائل بشیم بین این موارد مذکوره و غیر موارد مذکوره. چیز مشکل روایت همون مسئله بود که اثبات زکات فرموده غیر از زکات من جعل نمی کنم، و با اینکه ما میبینیم غیر از زکات گفته بیارن بدن به وکیل ما بدن و اینجورا این چجور جمع میشه. ما عرض کردیم که اینجوری که بعضی از اهل نظر اینا گفتن و حتی آیات قرآن هم که آت و زکات اینا هم کردن، گفتن زکات عبارت از حقوق مالی که مجعول به جعل اولی شرعه در مقابل کفارات اینا، خمس و امثال اینا، همین داخل زکاته، همین خمس های چیزی از مصادیق زکاته و هیچ منافات نداره. بعد اون چیزایی که جعل حکومتی است و امثال اینا، اونا زکات نیست، کفاره است، اونا زکات نیست. ولی اینا که مجبور به جعل مالی، مجبور به جعل اولی، زکاته و این منافات نداره. که بعد که میگه واجبتون فی کل عام، همون زکاتی است که واجب اون فی کل عام که هست، هیچ منافاتی نداره. این ما عرض ما این بود. خب حالا بله اینم، ولی کلمه بله اونم بله مؤید این است که کنه از اقسام زکاته، ولی اون شاید به اعتبار اینکه بحث مفصل نداره این آوردن، این عمدش برای اینه. خب این یه جد جواب، ولی جواب دیگری داده شده، نقل شده از بعضی که نمیدونم اصل جواب مالکیه، که اینا گفتن که اونی که میگه من خمس در امسال جعل کردم، اون خمس مقصود خمس یک پنجمه و زکاته، زکاتی جعل کرده، زکات یک پنجم. گفتن این اشخاص آمدن کوتاهی کردن در امر زکات، زکاتی که هست انعام ثلاثه، غلات اربعه، نقدین. غلات اربعه و چیز انعام ثلاثه اونا رو حکومت جز زکات های ظاهری است که خب میبینن، خب میرفتن میگرفتن از نای حکومت. اما راجع به نقدین که توی خونه خودش است و حالا چیز ظاهری نیست، جلو چشم نیست که همه ببینن، اون خیلی موقع از اینجوری نبوده عاملین برای زکات باشه بفرستن و برن در خونه ها بگن ببینیم چقدر داری از اینا. اما اون سر خرمن میرفتن، سر خب اونا چراگاه روشن بود، امثال اونا چیزای روشنی بود، اونا رو میرفتن میگرفتن و مزکی میرفت تزکیه میکرد. این اشخاص شیعه یا اون وقت اون زکات هایی که خلفا میگرفتن، ائمه دیگه تحمیل کنن دوباره یه زکات دیگه بگیرن، دو کاره این کار را نمیکردن. این فشار بود برای شیعه، هم اونا رو موافقت کردن. ولی خب چیز را باید بدن دیگه، نقدین را. خیلی از این شیعیان همشون یا بعضشون خلاصه در رفتن از گیر این زکات نقدین، ندادن. از بعد خب این آلودگی و حرمت هم میشه برای ندادن نصیحت خودونا، از بس برای تقدیم میفرماید من تقدیم نقدین در نامشون میتونم چیز کردم، قرار دادم امر خمس برای اینا قرار دادم و خدا دستور داده که خذ من به پیغمبرش خذ من اموال هم صدقتن تو تطهر و متزکیم. اینا رو آیه زکات رو استشهاد کرده برش، یک. دوم این که میگه من فی کل عام قرار ندادم این چیز را، فی کل عام قرار ندادم این خمس را. میگه اگر این خمس زکاتی نباشه، یک پنجم زکاتی نباشه و خمس مستلح باشه، با ذیلی که داره میگه اما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام، اینجور در نمیاد. اونجا آمده غنائم فوائد که خمس مستلح رو آیه هم ذکر کرده، اون که خمس مستلح جون آیه هم ذکر شده، اونجا فی کل عام تعبیر کرده. اینجا میگه من چیز را این خمس را فی کل عام قرار ندادن. این معلوم میشه این خمس غیر از اون خمسه، این خمس همون خمس زکاتیه، اون یکی چیز دیگه است.